ساعت 10 صبح به وقت تهران، 7:30 صبح به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. جدایی طلبان در دونیتسک اوکراین میگویند 89% شرکت کنندگان در همه پرسی به خود مختاری این منطقه رأی دادند. آمریکا، فرانسه و بریتانیا همه پرسی در شرق اوکراین را غیر قانونی خواندند. آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران امروز در وین گفتگو می کنند. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. مینا بهارمس هستم با آخرین خبرها تا این ساعت از رادیو فردا. جدایی طلبان هوادار روسیه در منطقه دونیتسک در شرق اوکراین میگویند 89% در همه پرسی روز یکشنبه به خود مختاری این منطقه رأی دادند. کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دونیتسک میزان مشارکت رأی دهندگان را کمتر از 75% اعلام کرده و گفته است از آنجایی که تعداد آرای مخالف و مخدوش بسیار پایین بود، توانستند نتیجه را به سرعت اعلام کنند. نتیجه همه پرسی در منطقه لوهانسک هنوز اعلام نشده است. دولت اوکراین این همه پرسی را نمایشی مضحک و مجرمانه خوانده است. وزارت خارجه آمریکا همه پرسی در شرق اوکراین را غیر قانونی و تلاشی برای ایجاد شکاف و بی‌نظمی بیشتر در این منطقه خواند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نیز این همه پرسی را باطل و بیهوده توصیف کرد و وزارت خارجه بریتانیا با غیر قانونی خواندن آن گفت که تنها انتخابات روز 25 ماه می 9 روز دیگر ریاست جمهوری اوکراین میتواند به اوکراینی ها امکان انتخابی دموکراتیک بدهد. آمریکا و فرانسه به روسیه هشدار دادند که در صورت اخلال در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین با پیامدهای آن روبرو خواهند شد. قرار است هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا امروز به کیف پایتخت اوکراین برود. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز در وین گفتگو می‌کنند. جیل تئودور سخنگوی آژانس گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. ایران پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با آژانس به توافق رسید که تا 25 اردیبهشت پنجشنبه این هفته برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش در 7 مورد به اقدامات عملی دستند که از جمله در همین چارچوب بازرسان آژانس در ماه‌های اخیر از مرکز لیزری لشکرآباد، معدن اورانیوم ساغر و کارخانه تقلیز اورانیوم اردکان یزد بازدید کردند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا در این گروه شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا از روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت کند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز گفته است که مذاکرات با شام محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز می شود. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه در بازدید از پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفت که همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هست، اما توصیه کرد که نباید نیازمندی‌های کشور و برخی مسائل مثل تحریم‌ها به مذاکرات هسته‌ای گره زده شود. جان معنوی درباره صحبت‌های آقای خامنه ای با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده است.
مذاکراتی که در این سطح صورت میگیره بین 5 قدرت جهانی با یک کشوری مثل ایران عمدتا میتونه حول و حوش 2 محور باشه. یکیش بحث سلاح‌های کشتار جمعی و دیگری معضلات و بحران‌های منطقه‌ای است. در این مورد خاص عمدتا بحث غنی‌سازی هسته‌ای است که در اون در ذیل مقوله سلاح‌های کشتار جمعی قرار میگیره. اینکه آقای خامنه‌ای میخوان مسئله تحریم‌ها اصولاً از دایره بحث خارج بشه، من فکر میکنم مسئله آقای خامنه‌ای در 2 سال گذشته عمدتاً همین بوده است که مذاکره با دول دیگر بر اساس نیازهای کشور نباشه، یعنی جمهوری اسلامی مجبور نباشه در یک مجموعه از مذاکرات شرکت کنه. اما به اصل موضوع آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه که امروز اگر ایران در مذاکراتی با پنج به علاوه یک حضور داره، علت اصلیش وجود تحریم هاست، نه علتی دیگر. آقای خامنه‌ای میخواد موضوع رو کلا منتفی کنند، یعنی در واقع حالا چه با دور زدن تحریم ها، چه با بی‌نیاز شدن کشور از اینکه مورد تحریم قرار بگیره و بعد به مذاکراتی وارد بشه. اصولا آقای خامنه‌ای با این مذاکرات مشکل داشته از ابتدا، اما خب در ظاهر برای اینکه آبروداری بکنن همیشه گفتن که ما با مذاکرات مشکلی نداریم.
مشکلات عمده کشورهای غربی در پیشبرد مذاکره با ایران یکی همین شک و شبهه‌ها در تسلیحات و ارتباط احتمالی اون با برنامه هسته‌ای ایران هست. فکر نمی‌کنید که اگه اونطور که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه مطرح کرد، اگر تولیدات هوا و فضای ایران از جمله راکت‌ها و موشک‌های ایران به تولید انبوه برسه، این مذاکرات رو از اونچه که هست برای ایران دشوارتر بکنه؟
مذاکراتی که در دوره دولت آقای روحانی در جریان بوده مشخصاً معطوف است به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی هسته‌ای. مسئله موشک‌ها چندان مطرح نبوده. حتی اگر ایران به تولید انبوه موشک‌هایی هم که داره ادامه بده، باز من فکر نمی‌کنم که خللی در این مجموعه مذاکرات به وجود بیاد. اما اینکه جمهوری اسلامی در شرایط حاضر بحث موشک‌ها رو مرتباً مطرح می‌کنه، ما از هم از سوی تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی این سخن رو شنیدیم و هم از سوی آقای خامنه‌ای. من فکر می‌کنم اینها بیشتر برای انحراف افکار عمومی در داخل کشور این گونه صحبت‌ها رو می‌کنن. بحث توان موشکی جمهوری اسلامی هیچگاه محور اصلی مذاکره با پنج به علاوه یک نبوده.
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در داخل ایران و تنش‌های جناحی و ارتباط اون تنش‌ها با تحریم‌ها، آیا این امکان وجود داره که مذاکرات هسته‌ای رو بدون گره زدن به تحریم‌ها پیش برد؟
من فکر میکنم غیر ممکن هست، چون به سه نکته باید اینجا توجه کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای شرایطی مثل شرایط تحریم‌ها تا کنون عرضه نکرده. نکته دوم این که هیچ حرکتی به سمت اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای مد نظرش هست در طول سال‌های گذشته صورت نگرفته. و نکته سوم این که بخش عمده بودجه کشور، حدود 80% از بودجه کشور وابسته است به درآمدهای نفتی و از این 80% هم حدود 85% صرف هزینه‌های جاری دولت میشه. یعنی اگر حکومت جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر بکنه در بازار جهانی یا انرژی صادر بکنه، اصولا دولت جمهوری اسلامی کارکردهاش رو از دست میده.
در حال حاضر مقادیر زیادی از دارایی‌های ایران به صورت بلوکه هست. فکر می‌کنید که پیشبرد مذاکره با توجه به محدودیت‌های سنگین مالی در خارج از کشور راهی رو برای ایران باقی می‌گذاره که مذاکره‌ای بکنه که این مذاکره هدفمند و سودمند باشه؟
ببینید، این بخش موقت مربوط به این مذاکرات، توافق‌نامه‌ای که دوره 6 ماهه‌ای رو در بر می‌گیره، راه‌های رو باز گذاشته برای اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ایران به کشور برگرده. و تا کنون هم فکر می‌کنم در 4 قسط بخش عمده این مجموعه توافق که چیزی حدود بیش از 4 میلیارد دلار بوده به جمهوری اسلامی بازگردانده شده. در مراحل بعدی هم این درآمدها به تدریج به جمهوری اسلامی بازگردانده خواهد شد و راه برای معاملات هم باز خواهد شد. در ماه‌های گذشته ما شاهد مسافرت بسیاری از هیئت‌های اروپایی به ایران بودیم و اینها چشم‌اندازش رو می‌بینن که به ایران سفر میکنن. من فکر میکنم اگر مذاکرات به خوبی پیش بره، که چشم‌اندازش هم تا حدود زیادی مثبت هست، بسیاری از موانع برای مبادلات جمهوری اسلامی، مبادلات اقتصادیش با قطر باز میشه.
کیان معنوی درباره صحبت‌های روز یکشنبه آیت الله خامنه‌ای با مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا، گفتگو میکرد.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و لا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایلی تو رو بلکن دیگه آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید، انتظامی؟
خجالت بکش شما، این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟ یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شقاگی.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات ده میبره هم تو کلوزاپ.
داریم. خوب، 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
خب حالا در اینجا ببینیم که فهیمه خضر حیدری از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در مورد مطالب امروز تهران چه پرسیده.
بله، روزنامه شهر امروز گزارش داده که با گذشت حدود یک هفته از لغو سخنرانی حسن خمینی نوی آیت الله خمینی در دانشگاه آیت الله بروجردی استان لرستان، هنوز دلایل این لغو سخنرانی به شکل صریح و روشن از سوی وزارت کشور اعلام نشده. اما این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد تذکر 40 نماینده مجلس به آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت آقای روحانی بوده و به نوشته روزنامه شرق این نمایندگان ضمن ابراز تأسف از این که در دولتی که وعده داده بود که نگاه امنیتی رو از جامعه برخواهد داشت و سرلوحه شعارهای اون اعتدال، سخنرانی آقای حسن خمینی لغو شده و به همین دلیل این نمایندگان از آقای رحمانی فضلی خواستن که موضوع بررسی گروه‌های خودسر رو در دستور کار وزارت کشور قرار بده.
کیهان هم آقای رفیع‌زاده به نامه دیگری پرداخته، نامه که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشته، خطاب رئیس جمهور درباره خطوط قرمز نظام و مذاکرات هسته‌ای.
روزنامه کیهان از قول آقای حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی خبر داده که این کمیسیون نامه‌ای رو در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ارسال کرده برای آقای حسن روحانی و به نوشته روزنامه کیهان آقای نقوی گفته که در این نامه تأکید شده به دولت آقای روحانی و به خود ایشون که در مذاکرات هسته‌ای حتما باید خطوط قرمز نظام رعایت بشه. اما آقای نقوی حسینی اشاره‌ای به جزئیات این خطوط قرمز که چه هستند و دولت باید چگونه اونها رو رعایت کنه نکرده و روزنامه کیهان هم نوشته که محتوای این نامه تاکنون منتشر نشده.
فرهیختگان هم اما نگاه کرده به موضوعی که در واقع دستوری که داده شده به تولید کنندگان خودرو که دیگه خودروهای قدیمی رو از جمله پراید رو، این پراید ماجراساز در ایران رو دیگه تولید نکنن.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز گزارش داده که وزارت صنعت معدن و تجارت خودروسازان رو مکلف کرده که تولید خودروهای قدیمی مانند پراید و پژو 405 رو متوقف کنن. این روزنامه تاکید کرده که این خودروها استاندارد نیستن و برای استاندارد سازی اونها شرکت‌های خودروسازی باید هزینه بسیار بالایی انجام بدن و به همین دلیل بهتره که متوقف بشه تولید این خودروها. در این حال روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که بنابر اعلام پزشکی قانونی در سال 92 حدود 2454 نفر از کسانی که در تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست دادن به دلیل استفاده از خودروی پراید دچار تصادف و مرگ شدن.
خب مطالب امروز روزنامه‌های تهران بود با شهرام رفیع‌زاده. مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته است که این شورا دادستانی خواسته تا پارک ارم را تعطیل کند. خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی طلایی میگوید این موضوع در نشست شورا بررسی شد و با توجه به فرسوده بودن این مجموعه بازی از دادستان درخواست شد تا مانع فعالیت پارک ارم شود. نیمه شب جمعه گذشته در حادثه سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران 3 زن به شدت زخمی شدند. پارک ارم در چند سال اخیر شاهد چند مورد دیگر از این گونه حوادث بوده است. و زلمای رسول که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نفر سوم شده، حمایت خود را از عبدالله نامزد پیشتاز در این انتخابات اعلام کرده است. کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که زلمای رسول در دور اول انتخابات 11.5% آرا را به دست آورد. عبدالله با نزدیک به 45% آرا و اشرف غنی احمدزی با بیش از 31% آرا در رتبه‌های اول و دوم می انتخابات قرار گرفتند و به نظر می رسد به دور دوم انتخابات راه یابند. قرار است نتایج قطعی انتخابات پس از رسیدگی به شکایات و بازی بازشماری برخی صندوق‌ها روز چهارشنبه اعلام شود. شنوندگان عزیز، آخرین خبرها و گزارش‌ها را از مجله این ساعت رادیو فردا می شنیدید. من مینا بهارمز در همینجا با شما خداحافظی می کنم تا یک روز دیگه با شما خواهیم بود. خدا نگهدار.